رحمان الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله شب زنده‌دار، هفته اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث دليل عقلي بر عدم دلالت عقل بر وجوب امر معروف و نهی از منکر بود. رسیدیم به برهان سوم، که حاصل برهان سوم این بود که اگر وجوب امر معروف و نهی از منکر مدرک عقلی باشد یا ما یحکم به دل عقل باشد، این ملازمه دارد با اینکه بر خدای متعال هم امر معروف و نهی از منکر واجب باشد، و اگر بر خدای متعال واجب باشد این مستلزم عده‌ای از محاذیر است. و چون لزوم محاذیر باطل است، پس وجوب بر خدای متعال باطل است. وجوب بر خدای متعال باطل که شد، پس این که این مدرک عقلی باشد باطل است، چون ملازمه بود بین این که مدرک عقلی باشه و بر خدا واجب باشه. پس وقتی فهمیدیم که بر خدا واجب نیست، میفهمیم مدرک عقلی هم نیست. بنابراین برهان داریم بر این که عقل لا یحکم، لا یدری، لا ندری نیست، نمیدونیم باقی میکنه یا نه. به برکت این برهان حکم میکنیم که عقل همچین حکمی نمیشود داشته باشد، همچین مدرکی نمیشود داشته باشد. این حاصل برهان. اون محاذیر هم که لازم میاد دیروز دیگه توضیح دادیم، یکیش این بود که اگر این چنین باشد و خدای متعال واجب باشد، خب خدای متعال یا به این واجب عمل میکند یا نمی کند. اگر بگید عمل نمی کند، که جل جلاله و وساحته از این فاعل قدیر باشه، یه چیز واجبی رو ترک، و اگر انجام بدهد لازم میاد یا این که در خارج خلاف به واجبات و وجود منعیات و محرمات نداشته باشه، باید در خارج هیچ ترک واجبی وجود نداشته باشه و هیچ فعل محرمی وجود نداشته باشه. چرا؟ چون امر به معنا و نهی معنی من، امر معنی وادار کردن، نهی معنی منع کردن. خدا اگر وادار کرد قطعا محقق میشه، خدا اگه منع فرمود قطعا انجام نمیشه. با حال که بل وجدان و به ضروره در عالم خارج میبینیم ترک واجبات الا ماشاءالله و فعل محرمات هم الا ماشاءالله، پس این واقعیت خارجی دلالت میکنه به اینکه خدا حمل نکرده، منع نکرده. و همچنین اگر خدای متعال حمل بفرماید، وادار بفرماید، منع بفرماید، خب الجا و اضطرار برای عبد لازم میاد و این منافات با تکلیف داره و سد باب تکلیف میشه. از امر معروف و نهی از منکر سد باب تکلیف. پس بنابراین این هم که باطل است. سه، این که حالا از اینام صرف نظر بکنیم، وقتی امر رو به معروف و نهی از منکر سد باب تکلیف میشه، یعنی اضطرار اختیار رو از بین میبره. اختیار که از بین بود، تکلیف معنا نداره، تکلیف عاجز که معنا نداره. تکلیف که نبود برای چی خدا امر رو نهی؟ پس از وجوب امر و نهی بر خدای متعال لازم میاد عدم وجوب امر، چون دیگه فلسفه نداره. این هم محضور سوم بود که گفتیم لازم میاد. خب که این در کلمات بزرگان گفتیم خلط شده بین اینا، اینا باید جدا جدا ذکر کنیم، هر کدوم دلیل جدا باید. آیا این برهان تمام یا تمام نیست؟ خب در این برهان ما دو تا ملازمه داشتیم، باید این ملازمه ها رو حساب بکنیم ببینیم درسته یا نه. ملازمه اول این بود که میگم اگر این مدرک عقلی باشد، این ملازمه دارد بر این که بر خدای متعال هم واجب است. این چه ملازمه است؟ گفتم برای که هرچی واجب عقلیه دیگه در هر کس و هر شخصی خالق باشه یا مخلوق باشه، واجب وجود باشه یا نباشه، علاست با ظلم بعد از قبیل است. فرق بین خدا و غیر خدا نداره، عدل اصلا از فرق بین خدا و غیر خدا نداره. اشکال اینه که این ملازمه درست نیست و مغالطه‌ای در اینجا به کار رفته. بله همونطور که خود مستدل می‌فرماد هر جا وجه وجوب متحد بود اون وجوب میاد، مثل اینکه ظلم است. اما وجه وجوب اگر نیامد چی؟ ملازمه. خب عقل ما یکی از را اون عدله سیزده گانه که می آوردیم و از اون مخزن اولیه و دو و سهش چی بود؟ گفتیم وقتی خدای متعال به عقل امر کرده، نهی کرده و این عقل تارک این معروفیست که خدا امر بهش فرموده یا فاعل اون منکریست که خدا نهی ازش فرموده، سکوت ما در مقابل این بی احترامی به مولا، این وجه آیا در مورد خدای متعال هم هست؟ یعنی خدای متعال برش خودش لازم است که نگذاره بی احترامیه به او بکنه؟ ما نباید بگذاریم وظیفه عبودیت ما اقتضا میکنه که همون که خودمون نباید بی احترامی بکنیم، اگه در محضر ما بی احترامی داره میشه و ما میتونیم به یه شکلی جلوش رو بگیریم یا اگه نمیتونیم بگیم یا واکنش نشون بدیم. خب این وظیفه ماست در مقابل احترام مولا، این وقت در مورد خدای متعال نمیاد. پس بنابراین ممکن است بگیم عقل یدرک و از مدرکات عقل عملی است وجوب امر به معروف، یعنی وجوب امر به واجبات و وجوب نهی از محرمات شرعیه، به این دلیل و این دلیل وجیست که در مورد خدای متعال نمیان. بنابراین این ملازمه ملازمه ناتمامی است که بگیم این وجه در اینجا متحد است. بله در باب ظلم، چون هر چی ظلم بود تحقق ظلم بود، بله. اما اگه یک جای بگیم همونطور که قتل نفس بر ما حرامه بر خدا هم حرام، حق نمیگه قتل نفس نباید بکنیم، خدا داره علیم بر قتل نفس نباید. وجهش یکی نیست، قتل نفس از ما ظلم است، از خدای متعال ظلم است، ملک خودش، ما ملک ما نیست، حق تصرف نداریم، حق این کارو نداریم، سلب حیات نداریم، اما اون که خودش حیاتو داده، حالا تعالی داده، حالا نمیخواد بده، از اون ظلم نیست، از ما ظلم است. بنابراین این ملازمه اولا غلط و تمام نیست، این مال ملازمه اولا. حالا تا برسیم، حالا ملازمه اولا رو داریم اشکال میکنیم. پس بنابراین این که گفت اگه این مدرک عقلی باشد، اگر وجوب امر معروف و نهی از منکر مدرک عقلی باشد، این ملازمه داریم که بر خدا هم واجب باشد، یعنی بر ما وجوبش عقلی باشه بر خدا هم واجب باشد، این درست نیست، این ملازمه بود. اما ملازمه ثانیه که میگفت خب حالا بر خدا واجب شد، اگر بر خدا واجب شد گفت چی لازم میاد؟ عهد المعاظم به این بیان که یا خدا این واجب رو انجام نمیدهد که قدیم، اگه میده ای که از معاظم سلاسه لازم میاد. خب وجه این ملازمه چیه؟ که اگر خدای متعال انجام بده عبدی که از محاضر سلاسل لازم بود، گفت وجهش اینه که امر به معنای حمل کردن است، وادار کردن، و نهی به معنی معنعت کردن است. خب اینجا هم چند اشکال بر این گفته وارده. یک اینکه امر کجا هست؟ هم کردن، واقع کردن، در کدام لغت، در کدام عرف؟ امر یعنی انشاء بحث، ایجاد ما یمکن ان یکون داعیان، نه وادار کردن فیزیکی و تکوینی در خارج. جعل ما یمکن ان یکون داعیان، حالا اما بالامکان القریب که بعضی بود و امگاه کما شیخون الاستاد دام از ذلو میبردن بالامکان البعید هم که باید صرف میکنه. جعل ما یمکن ان یکون، انشاء هم اونه، انشاء هم انشاء است، انشاء ما یمکن ان یکون دائیم، همون حرفی که دیگه تو اصول در باب حقیقت امر بیان شد. امر یا اعتبار و ابراز است، مثل مسلک محقق خوبی اعتبار میکنه این به ذمه شما و بعد ابراز میکنه. حالا ان اختلاف مباب بالاخره حول همین چیزاست، اینجور مفاهیم، اینجور مطالب. پس بنابراین هیچ حملی وادار کردن تکوینی و خارجی اینا درش نیست. اگه ما بریم سراغ امر و نه معنای امر و نه، و این مطلب ادعای ناتمامی است که اینجا فرموده شده است. این اولا. ثانیا
وادار
کردن
خارجی
که
در مرتبه زدن
و
در
به
انسان
خارجی بله در مرتبه زدن اولا انشاءالله یعتی اونم امر قبول نداره. توجه این که میگن مراتب امر معروف سه تاست یا چهار تاست، این تمام نیست، اینا مراتب امر معروف نیست، اونا یه وظیفه آخریه.
فقط لسانی
رو امر همون که من خودشو داره، اما انکار قلبی از مراتب امر معروفه نه. ضرب و جرح و زندان و اینا از مراتب امر معروفه نه، اینا وظایف اخرن. حالا اگر کسی هم بداند از مراتب امر که صاحب جواهر تصریح فرموده، هم به ما اینا رو تصریح فرموده بعضیش. حالا علاوه بر این اونجا هم الجا لازم نمیاد، میزنه میگه نماز بخوان، استرای لازم نمیاد. خدا هم میفرماد شلاقش بزنید، یا خودش عقوبت اینو نازل میفرماد، باز الجا لازم نمیاد. اونجا اینجوریه که وادار کردن باش، اونجا تحریک دواعی است. یه وقت تحریک دوایی میشه به افعل ولا تفعل و به انشاء، یه وقت تحریک دوایی میشود به چی؟ به عقاب، به عقاب، به عقاب دنیوی یا وعده به عقاب، ایعاد و امثال ذالک. پس همه اینا چه همه مراتب امر معروف به خصوص مرتبه ثانیه و ثالثش، مرتبه اولا هم به حسب بعض معانیش که فقط امر قلبی صرف نباشه، امر قلبی باشه که یک مظهری براش قرار بدن که اونجا ادهی از فقها اینجور معنا میکنن. خب اینا همه چیه؟ اینا هم ایجاد دواییه در نفوس به واسه این کارا. پس بنابراین این حملی که آقای معنا کردن مستدلین به این برهان، این تمام نیست. ثانیاً این نقض میشه به این که مگر خدای متعال نفرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر یعظکم الی آخر. خب یعمرو بالعدل والاحسان، خب اگه طبق فرمایی شما باشه باید الان عالم پر از عدل و احسان باشه، چون یعمرو بالعدل والاحسان شما معنا میکنه چی؟ یعنی یحمل الناس علی العداله والاحسان، و ینها عن الفحشاء والمنکر یعنی یمنع عن الفحشاء والمنکر، خب یمنع عن الفحشاء والمنکر باید در عالم خارج نباشه. آیا اینجا که فرمده یعمرو و ینها مجازنه یا منه همه بشه؟ خب معلومه که اینجا بچه باید بگیم مجازن نیست. چطور اینجا لم یلزم ما ذکرتم اون معاذی رسالتم، پس بنابراین اینجا هم همه بشه، هم در مصابه این امر خدا امر میگیم مدرک عقلی هست، همون امر نهی است که اونجا در اون آیه شریفه فرموده یا جاهای دیگه فرموده. و
منظور آقا من از حمل محقق کردن
بله حمل وادارش بکنید چون صادر بشه است. و اگه میتونه اگه مانع نمیتونه بشه این لاقل واکنش میتونه مانع به همین نمیتونه نکن نکن دیگه چهار بار نگه بخواه من به هر وقت مانع بشی اینو میگه میگه جلوشو بگیر اگه میتونه اگه نمیتونه بگیر به همین که بشه بگی نصیحتش بکنی ترغیبش بکنی تشویقش بکنی. و اما اشکال بعدی اینه که سلم نام که امر به معنی حمل این نمیشه مدرک عقلی باشه. اما سوال دیگه امر و نهی به معنی انشاء چی؟ برهان شما بزنم کنید اینم مدرک عقلی نمیتونه باشه. سوال اینه که آیا ما میگیم عقلمون درک میکنه، یعنی مدعی اینجوری میگه میگه من احتمال میدم یا درک میکنم که امر و نهی به معنای انشاء این لازم میشه یا جامع بین این و نصیحت و امثال این لازم باشه؟ خب برهان شما میگه که امر به معنی حمل نمیشه قبول کردیم، اما این یکی چی؟ پس این که شما میخواد اقامه برهان کنید برای این که ما مدرک عقلی در این باب نداریم بالمره، این با این برهان اثبات نمیشه. بله یک گزاره یک فرضیه ابطال میشه، نه کل فرضیاتی که در اینجا قابل تصدیق است. پس بنابراین این برهان ولو اون که این برهان به اشکال مختلف در مدتی در کتب اصحاب و حوزه‌های علمیه رائج بوده تمسک به این، در کتاب‌های کلام نگاه کنید کتاب‌های فقهی نگاه کنید در قرن‌های مثلا 7 و 8 و اینا اینا زیاد اینجور استدلالات بوده، این استدلال تمام نیست.
اگر منظور استاد جواب دادن به صورت دلیل لطف باشه،
یعنی در خارج 13 تا 14 تا 15 تا
20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا 70 تا 80 تا 90 تا 100 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 تا
دلیل لطف بوده چی؟ میگه هر چیزی که موجب تقرب عبد امتثال میشود اونو نزدیک به امتثال، پس هم کردن که امتثال نیست اون که ضدش، بنابراین اون جایی رو دلیل لطف میگوید که الجاء نباشه اضطرار نباشه، یعنی همین که بحث بکنه و اون اختیارش محفوظ بمانه. درست دلیل لطف هم اینو نمیگه تا این آقا بیاد اینجوری رد بکنه، دلیل لطف نمیگه حملش بکن چون اون نقض غرضه. درست دلیل لطف میگه تو رو نزدیک کن به اون چه که امتثال هست. درست امتثال هم به اختیار، پس بنابراین دلیل لطف هم اینو نمیگه که این ایشون بخواد اینطوری رد بکنه. یه اشتباه، یه مغالطه شده که هم خیال شده هم به معنی حمله و بله. حالا اگه کسی قاعده لطف قبول بکنه، خب این دلیل سوم و برهان سوم برای اینکه عقل لایحکم. آخرین برهانی که عرض میکنیم این برهان است که اقصاء الوجوه المسببه و الباعثه لحاظ المدرک اول حکم و ابطالها. این برهان برهان صبر و تقسیم هست. یا عقل حقیق گفته و گزا نمیاد بگه امر و نهی واجبه. امر و نهی مثل عدل و ظلم به ما به عقل انوان هما متکعب نیست. از وام این است که اینا یندر جان تحت اون دو انوان اصیل، یعنی ما در باب استقاب عقلی همونطور که در باب معلومات نظری ما برمیگردیم به یک تی به یک بدیهیات عقلی که اونا واضحات هست دیگه، اونا نظری نیستن و اونا محصور در علم که در علم منطق حس کردن برای ما اون بدیهیات. در عقل عملی هم همینجور اینا امتثال خدا عقل میگه لازم هست، احسان میگه لازم هست، دفع ضرر محتمل میگه لازم هست و عقاب بلا بیان قوی هست. اینا هر کدام جدا 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 احکام عقلیه نیستن مستقلن. عقل دو چیز رو درک میکنه که عدل خوبه ظلم هم بده. هر چی دیگه که میگه بده باید مندرج تحت این بشه و هر چی میگه خوبه به خاطر اینکه عدله مندرج تحت اون میشه. پس در عقل عملی الحسن به ذات عدل است و القبیح به ذات ظلم است. سایر چیزها اگر حسن میشون به خاطر اینکه منتهی میشود به عدالت و اگر قوی هست منتهی میشود به ظلم. خب حالا ما اینجا هم برهان صبر و تقسیم دیمه میگه، میگه ما حساب میکنیم بینیم امر و نهی این خودش که به عنوانه ما که عقل حکم نمیکنه به ذات، این باید منتهی به این بشه. تمام وجوهی که منتهی میشه محاسبه کردیم دیدیم نمیشه به چما و اون وجوه همین وجوه مثلا گفته شده قبل است. اونا رو احساس قاضی هم میگه چی؟ میگه من فکرشو کردم دیدم اگه بخوایم بگیم قبیه یا خاطر اون حرف برهان اول که ایشونه از باب مقدمه این که این مقدمه است برای اقامه فرائض، اقامه فرائض هم حسن باشه از باب این که حسن ذاتی داره یا از باب این که اطاعته یا از باب این که اختلال نظام لازم میاد. همین ستار من تو عقلم بیشتر نیمد اینام که باطل بود. پس به برهان صبر و تقسیم که ما در ذهنمون کنکاش میکنیم استقراء میکنیم وجوه محتمله را احصاء میکنیم، بعد این وجوه محتمله را ابطال میکنیم که این که نمیشه بعد بشه اینم نمیشه اینم بعد نمیشه. پس چی برای این که عقل حکم بکنه نداریم. اینم به خدمت شما از آخرین بیانه، جوابش هم روشن همه ما ذکرنا که ای قائل به این وجه شما استقصاء تام نکرد. ما وجودی رو آوردیم که اگه اون وجود توجه بکنید اون ببینید که عقل یحکم بذاره. گفتیم چیه؟ اگر کسی به وجدان شما به وجدان عقلتون که مراجعه کنید ببینید اگر کسی در مقابل او کسی داره نافرمانی خدا رو میکنه بی احترامی میکنه حتی حرمت الهی رو میکند و شما در مقابل اون حد ساکت بنشینی این چیه؟ این بی احترام مولا، بی احترامی به مولا هم مصداق ظلم به مولا، ظلم به مولا هم قبیه ده. پس بنابراین از این راه که بله ما وجهی پیدا نمی کنیم، استقصا کردیم وجهی پیدا نمی کنیم، پس معلوم چه نیست، به برهان صبر و تقسیم این هم تمام نمی شود. قطع حسن ما ذکرنا که به حمد الله ما به نحو بالجمله می توانیم بگیم که دلیل عقلی بر جامع نه بر خصوص امرونه بر جامع داریم، منتها به نحو چیه؟ به نحو تعلیق. و اگر شارع اجازه داد اون وقت نتیجه این می شود اون تعلیق هم ولو همون براءت شرعی بود، ولو کلش الا که حلال بود، اگر گفتیم که این برای چهره هم جاتاری میشه، بنابراین ما ملزم عقلی نداریم. این تو شهر وارد نشده بود، بعد از اینکه ما براءت شرعیه در شهر داریم، در فی زمان نهازا الان در یک فترت که از شهر چیزی نیومده باشه بله، اما در این زمان نهازا الان ما ملزم عقلی برای اهل معروف را از منکر ممکنه بگیم ملزم عقلی نداریم. ملزم ما فقط ادله شرعیه هست فی زمان نهازه. این بحث تمام شد. خب ما در مقام اول ما ببخشید گفتیم که حالا اگر اون کاغذ رو آورده باشم، ما گفتیم در 12 مقام باید چکار کنیم؟ بحث بکنیم. مقام اول اهمیت امر معروف و نهی از منکر در شریعت بود و اهتمام شارع و آثار و آثار اثباتی و سلبی که بر این مترتب بود. این مقام اول بود که بحمد الله بحث شد و گذشت. مقام دوم حول معرفت موضوع بود که معروف چیز، منکر چیز، امر چیز، نهی چیز و بیان نسبت بین معروف و منکر و واجب و احکام خمسه. اینم بحث کردیم و بحمد الله تمام شد. مقام سوم حول حکم و ماهیت علق و به بود. مقام دوم موضوع، مقام سوم حول الحکم و ماهیت علق. ماهیت علق و به هم گفتیم چند بود؟ یک، اصلا این حکم تشریع شده یا نشد به نحوه فلجانه. این بحث هم تمام شد بحمد الله و ثبت که بله حالا تشریع شده در شرع، تشریع شده از وجوب امر معروف و نهی از منکر. این بحث اول. بحث دوم راجع به خصائص این امر تشریع شده است. آیا این وجوب تشریع شده کفایی است یا عینی است؟ آیا این وجوب تشریع شده فوری و فوری است یا نه؟ سه، آیا این امر تشریع شده توسلی است یا تعبدی است؟ ما به قصد توسل، ما به قصد تعبد و به نیت قربت باید امر معروف و نهی از منکر کنیم یا نه توسلی؟ کسی بدون قصد قربت ریا هم امر معروف و نهی از منکر این واجب رو انجام بده، اقام نمیشه. پس اینا همش مهمه برای ما که کفایی است یا عینیست، فوریست یا نه با تراخی هم انجام بده اب نداره. سه، تعبدیه که به نیت قربت باید باشه، مثل نماز، مثل روزه، یا نه توسلیه، مثل جواب سلام دادنه. و اینا بس بنابراین ابحاث ثلاثه ایست که ما الان در این مقام سوم بعد از اثبات اصل تشریع داریم. پس مقام سوم مجموعاً 4 بحث داشت، یک بحثش تمام شد، این سه بحث دیگر در این مقام باقی مانده است.
فعل جمله یکی که اون
حضور
رو در تک تک موارد معروف و معروف در از مصحف خود شد، و یکی هم که امرونه باید معنی بودی خاص خودش، نه اون کار بوده و بودی ممانه. شاید مهمترین دلیل امرون به رایات بود، خب روایت هم همین عوضتی فرمون من دوباره مراجعه کردن دیدم شاید نصف یا بیش از نصفش بوده، خب خصوصیت یا هر دو رو نداشتن، یکی رو نداشتن. این در خیلیشون انکار بود، در خیلیشون تحقیل بردن بود، خیلیشون هم
مرو به معروف چه بود؟
بله منظورم که همه نبود.
خب همه نباشد یه دونه دلیل هم باشه که پایی
یه دونه دلیل هم باشه، وقت با مجموع شرط ها که جدی فید آیه شما استدار می فرمید که ما اطمینان داریم اون آیاتی که منکر بودن منکر می بودن تمام که ما اطمینان یا قطع داریم، ولی نفیم که از کجا اطمینان یا قطع تمام که اون روایات دست بوده حالا سیدهش که برای ما روشن هست، من دوباره مجموع داری گشتم یه ارتفاق شما مثلا همون برای سیده رو نه روایات هم که اونطور استفاده که تو نکرد فرمشون یه مورد دو مورد. حالا خود این بحث همون دو سه تا روایت مثلا دهن میشه.
خب شما با خدمت شما رسالت که اونجا باید اشکال میکرد
بعد از اینکه
یه ما دو ما از اون بحثا یا بیشتر از اون گذشته، حالا میگید اون ادله سابقه خلاص شما رو ارجاع به اونجا میدیم و اگر هم اونجا اشکال دارید بعد با دیگه الان که بنده بیام اون ادله رو یکی یکی پس ذکر کنم حالا اونا رو دوباره جواب بدم اونا ما مزام مزام و ما سیعتی تمتنه. خب به خدمت شما عرض شد که از بحث حالایی که اولی داریم الان در اینجا بعد از خروج از اون بحث بعدی این است که آیا این تعب به خدمت شما کفایی است یا عینی است که صاحب اولین بحثی است که در شرایع بعد از این بحث قبلی مطرح شده و صاحب جواهر هم رضوان الله علیه دنبال فرموده. در این که آیا این واجب واجب عینی است یا کفایی است، چهار نظریه قابل تر. نظریه اولا این است که این واجب واجب کفایی و لعل این مسلک مشهور بین فقها سلفن و خلفن باشه مطلقا به جمیع مراتبه بلا تفصیل گفته واجب کفایی. قول دوم این است که این واجب واجب عینی است به جمیع مراتبه و مطلقا مثل خود صاحب شرایع قدس سر که برمده اشبه این است که این واجب واجب عینی است.
اشبه
این اشبه به قواعد قول صاحب جواهر این اشبه به قواعد فقه و قواعد شناخته شده اسلام اینه و فتوا است. منتها اینا همونطور که مرحوم فاضل مقداد ظاهرن در اون تنقیح توضیح داده از هر اشبه اقوا فقها این تعبیراتی که به کار میبرن الان همه فتواست، اما یک پیام فنی تو هر کدوم خوابیده. اشبهه یعنی تصریح در شریعت برای این نیست، ولی با قواعد و عمومات و ادله این قول سازگارتر و ظاهر هم این میشه. قول سوم تفصیل است بین مرتبه اولا و دو مرتبه بعد. یه مرتبه اولا وجوبش عینیه، یعنی انکار بالقلب وجوبش عینیه، ولی مرتبه دو که انکار باللسان باشه و سه که انکار بالید باشه این وجوبش کفاییه. این هم قول دعیس و من هم المحقق و سیستانی و دامز الله من المعاصرین. صاحب جواهر هم این قول را شاید تقریت فرموده مال قلعه که اینجور بگیم
من اولین
قول
این هم
کفایی قول اول میگه همش کفایی حالا دیگه شما حالا بعد اشکال بیش بکنید یه مدنه بگید گناه مطلقا که به مراتبه ای کفایی. قول دوم معلوم شد به جمیع مراتبه عینیه. قول سوم تفصیل است که بر مرتبه اولا واجب عینیه، همه باید وقتی منکری رو میبینن ترک واجبی رو میبینن انکار قلبی داشته باشن، اما امر لسانی و اعمال قدرت و یدیه این کفاییه.
اگر
علیه
و سر واجبات
اخر بدانید. حالا بله اونا حالا حرف بزنید آقا این فعلا این کسانی که اینا رو سه مرتبه قائلند و رایجه فعلا اینو میگه. امر چهارم، قول چهارم اینه که مرتبه اولا و ثانیه هر دو عینی هم، ولی مرتبه اخیره که باید این هم صاحب جواهر میلی به اونشون داده که اگه بنا شد از اون مثلا سومی دست برداریم قوی همین چهارمیه، اینجور بگیم که بله انکار قلب اینیست، انکار به لسان اینیست، اما دیگه انکار به لیان اینی نیست و کفایی است. این به معقول در باب بله مختار صاحب جواهر رضوان الله علیه اون کفاییه، ولی اینا رو هم تقویت فرموده، یعنی احتمالاتی که در نظر ایشون قوت داره. حالا این که بخوایم چیز خاص یعنی به طور قاطع الان نسبت به صاحب جواهر بدیم، چون کلمات صاحب جواهر اینو غیر تعمل میخواد که مختار نهایی، من الان مختار نهایی نسبت قاطع به صاحب جواهر نمیدم، اون احتیاج داره به درست تمام کلامش رو به دقت من از صدر یه لا ختمه که چندین صفحه از حرفایی که زده به فرمیشون برمده اینا محاسبه بشه لحن در آخر کار برام روشن بشه نظر نهاییشون چیه. صاحب جواهر این بالا پایین میبره به خدمت شما از را بحث میکنه تا طلق ملا بکنه ناظرینه به کتابش رو، حالا سریعا از اول الاقضا ذالک نمیگه که آدم به طول بگی باید ببینیم که حالا چی کار میکنه
انتخاب ایشون کفایی باشه.
بله
انتخابشون
کفایی ظاهر اول مطلبش بله میگه ایشون میتواند کفایی، ولی باز در اثنا که این صحبت میفرماید ممکنه بگیم اون مطلبی که اول اظهار کرده، ولی در نهایت ممکنه ایشون تفصیل باید. حالا ما از در اقوال خیلی برامون مهم نیست، یعنی اقوال زیاد مهم نیست، اون که مهمه ادله و تحقیق مباب، اگرچه اقوال قدما از نظر این که قریب الاصل بودن و از نظر این که به قول شیخ الاستاد قدس سره میفرمود اقوال فقها گاهی به ما خط فکری میده، این نکته که ما ازش غافلیم گاهی این قولا توجه به ما میده که این آقا اینجور قائل شده چون از رو ما رو به فکر میاندازه، فلذا یک مقدار اقوال رو دیدن و اطلاع از رو بکردن از این جهت مهمه که به انسان فکر میده، توجه میده، از غفلت بیرون میاره انسان. خب این اقوال در مسئله بود. حالا مقصود از کفایی و عینی اینجا چیه؟ اینجا تو کتب فقهی در این بحث در این که این کفایی یعنی چی، عینی یعنی چی، ابحاثی است ما اینا رو دنبال نمی کنیم، چون یه مقداری خلط مباحث اصول با فقه شده و مبانی که در اصول برای کفایی و عینی بیان شده اونم در خاصه و عامه هر دو بر اساس اون حرفای اصول، خب اینجا باید آقای مراد اینه مراد اونه مراد اونه همه حرفای اصول، ولی ما اونا رو حذف میکنیم. اون چه که ما از عینی و کفایی اینجا مقصودیم اونه همونیست که حق در اصول خاصه است، مثلا در اصول عامه میگن واجب کفایی اونی که برای یه آدم مردد یه فرد مردد واجب شده، حالا کیه خدا؟ ممکنه خدا هم نمیتونه چون مردد اصلا متعلق علم نمیشه، اونو مثلا مسلک عامه است، نه خواسته اینو قبول نداره، محققین از عامم قبول نداره، میگن نه واجب کفایی بر همگان واجبه، منتها عند انجام هر کس واجب است مشروط به اینکه دیگری انجام نده، یه نه واجب مشروطه، افعل اگر غیر تو انجامش نداد پس یه نه واجب مشروط واجب کفایی، یا نه به قول آغازیان یه واجب مشروط یه واجب خاصی است مشروط به جواز تر در بعض فروض، حالا هرچی بالاخره واجب کفایه رو میشناسیم، تو اصول خوندیم همین معنای اصولی رائج مقصود ما از واجب کفایه، از واجب عینی هم همین معنای رائج در اصول. خب اثر این کجا ظاهر میشود؟ این هم اثرش هم بگیم کجا ظاهر میشه، انشاءالله وارد ادله بشیم که دیگه حالا انشاءالله برای شنبه رسالا بخورد.